اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. تنبیه ثانی که پس از بحث از خلط امور خارجی و شبهه موضوعی مطرح میکنن جناب شیخ، یاداوری کیفیت نیت به علاوه اشاره به نکته جدیده. اما یاداوری کیفیت نیت، جناب شیخ میگن همچنان که در مسئله ظهر و جمعه گفتیم، در مسئله شبهه موضوعی هم یاد آور می شویم که نحوه نیت بدین سان باید باشد که فرد به هر سمت که نماز می گذارد نیت کند که این نماز به ذمیمه نمازهای دیگری که خوانده یا میخواند نماز واجب اوست، قربتاً الالله. تا دیگر مشکل قصد قربت و وجه و تعیین حل شود کما سبق. شما تو بحث نماز ظهر و جمعه و اینا همین بحث رو مطرح کردید دیگه، گفتید وقتی میخواد بخونه بگه نماز ظهر میخوانم که این نماز به همراه مصاحبش نماز واجب روز جمعه من باشد، قربتن الله. که حالا یا این بود یا اون. این بعد جناب شیخ گفتن این خیلی اگر طولانیه، یه جمله اینه، همین که میگه نماز احتیاطی میخوانم، معنای نماز احتیاطی میخوانم همین است دیگه. اینجا مشکل قصد قربت و وجه و تعیین و اینا پیش نمیاد، بحثش گذشت. اما اشاره به نکته جدید این هست که با توجه به نحوه نیت معلوم می شود که در این موارد لازم است ناوی، یعنی شما، نه نیت کننده، اصطلاح ناوی کجا دیگه داریم؟ ها؟ توی نیروی دریایی، ناوی یکم، ناوی دوم، اولش اول کارشونه. نیت کننده اینجا با توجه به نحوه نیت معلوم شد که در این موارد لازم است ناوی. از ابتدا نیت انجام جمیع محتملات را داشته باشد. ماجیک دارید؟ باید ناوی از همون ابتدا نیت داشته باشه که جمیع محتملات را انجام بده. چرا؟ چون تو نیتش هست این نماز به ذمیمه مصاحبش، به ذمیمه دیگر مصاحبهاش با هم که جمع بشه، لذا باید از اول نیت داشته باشه که این کار را انجام بده. خب وقتی این بشه، لذا فرق این مورد تو پرانتز علم اجمالی با شبهه بدویه روشن می شود، زیرا در آنجا اگر کسی بخواهد احتیاط کند صرفاً یک فعل را انجام میدهد. مثالشو میزنیم. مثلا کسی که میداند، کسی که احتمال میدهد، چون در شبهه بدوی میداندی در کار نیست، کسی که احتمال میدهد جنابتی برایش حادث شده میتواند غسل جنابت احتیاطی کند، ولی در آنجا فقط یک نیت دارد و بس، و یک فعل انجام میدهد و بس، برخلاف مورد ما. این تفاوت میان این دوتا مورده که جناب شیخ بیان میکنن. لذا مطلب تنبیه ثانی چیز زیادی به دانسته های ما اضافه نمیکنه. ببینید عبارتتون رو. الثانی ان النیه فی کل من الصلوات المتعدده، همانا نیت در هر کدام از نمازهای متعدده، بغلش می نویسی رو به قبله های متفاوت، چون بحث بر سر شبهه موضوعی بوده مثلا دیگه، جایی که شما میدانی نماز برات واجبه و باید نماز رو به قبله باشد، اما به جهت خلط امور خارجیه الان قبله را نمیدانی، باید چند تا نماز رو به چهار جهت بخوانی. ان النیه میدونی چه جوریه؟ ان النیه انا اسمش نیته، علل وجه خبرشه، همانا نیت بر همون وجهی است که در مسئله ظهر و جمعه گذشت. خب این اول جمله نیست دیگه، این بعد از اثانی اومده، خبر اثانی مبتدا، اننیه میشه خبرش. یه چیز دیگر هم باید نگاه میکردی. و حاصله ان ینوی، انهو ینوی فی کل منهما فعل احتیاطن. نالو رفتی امتحان شفاهی باید هم اینجوری بخونی، ولی هیچ عربی اینجوری نمیخونه. انهو ینوی فی کل منهما فعل احتیاطن لإحراز الواجب الواقعی المردد بینها و بین صاحبها تقربا الی الله. حاصل نیتی که ما قبلا گفتیم این بود که نیت میکند در هر کدام از اون دو تا نماز 6 تا 8 تا دیگه مهم نیست، در هر کدام از اونها نیت میکند فعل آن را احتیاطا برای احراز واجب واقعی که مردد است بین همین یه نمازی که من دارم میخونم و بین صاحب این نماز، قربتن الالله، تقربن الالله. تو بحث ظهر و جمعه اینو گفتیم دیگه. و الا ان یکون القرب علتا للاحراز الذي جعل غایتا للفعل، تا این که باشد قرب علت برای احرازی که احراز بغلش میشید ای احراز الواقع، احراز واقعی که قرار داده شده است یا قرار داده است این یا قرار داده شده است توسط خداوند غایت برای فعل، یعنی تا اینکه قرب حاصل بشه دیگه. و الا شما اگر میخواستی به هر کدوم از اونا قرب بجویی نبود، نمیشد، چون یه دونش واجب واقعی بود و به اون قرب حاصل میشد. اگر هم میخواستی هیچ کدومو بدون قصد قربت بیاری که قصد قربت هوا میشد، عبادت باید با قصد قربت همراه باشه. اگر بخواستی قصد قربتو بیاری تشریع میشد، لذا آمدیم این کار کردیم تا قرب که علت برای احراز هست حاصل بشه دیگه. و یتقرب و یترت، نکته جدیده تا اینجا قدیم تمام شد. نه دیگه میگی هر نمازی که میخوای بخونی میگی بنده این نماز را میخوانم تا به ذمیمه بقیه نمازهایی که خوندم واجب واقعی بنده انجام داده شده باشد قربتن الالله الله اکبر. چرا نمیشه؟ اینا ببین اینا رو قبلا گفتیم همونجا باید اشکال میکردیم، چون اونجا شیخ مستدل بیان کرد هیچ جایی برای انومن نگذاش، حالا که داره فقط مدعا رو میگه نمیشه اشکال کرد که. ویت اونجا برو مطلب قبلو بخون اونجا حاشیه بزن، البته زیر این عهدم میتونی حاشیتو بنویسی. ویترتب علی هذا، در همین مطلب مترتب میشود که انه لابد من و یترتب علی هذا الحاصل، یعنی هذا الوجه المتقدم یا المتقدم فی مسئله الظهر و الجمعه، این اساس ادبیش اساس معنایش هم مترتب می شود بر همین نونیتی که ما گفتیم، این که گفتیم اینجوری نیت بکنه دیگه، این لذا ما هم گفتیم لذا، لذا یعنی وقتی که اینجوری قرار شد نیت بکنی مترتب میشه که تو پس بعد از اول نیت داشته باشی همه فعلا رو چیکار کنی انجام بدی، درسته یا نه؟ وقتی میگیم وقتی میخوای بگی الله اکبر نیتت باید چی باشه؟ این فعل من با اون فعل من واجب واقعی رو انجام، پس از اول باید نیت داشته باشی که اون یکی فعل رو انجام بدی. یترتب علی هذا الوجه من النیه انه لابد من ان یکون هین فعل احدهما عازما علی فعل الاخر، اینی که لازم می آید لابدیم از این که باشد کی ناوی در هنگام فعل هر کدام از دو طرفه مشکوکه و مردده در انجام هر کدامش عازم باشد علی فعل الاخر، چون قراره تو نیتش اخذ بشه دیگه. از نیت المذکوره لا تتحقق بدون ذالک، به خاطر اینکه نیت مذکوره اصلا محقق نمیشه بدون این قصد، اصلا نحوه نیتی که ما گفتیم همین جوری بود دیگه. فان من قصد الاقتصار على احد الفعلين ليس قاصدا لامتثال الواجب الواقعي على كل تقدير، پس همانا کسی، اینا دیگه عبارت پردازی ها، مطلب تمام شد، بعد فقط باید به نکته جدیده برسیم، اون یعنی فرقه رو بگیم دیگه، این مطلب تموم شد دیگه. اینجا عبارت پردازی، ببینید عبارت شیخ میگه به خاطر اینکه کسی قصد داشته باشه یه دونه رو انجام بده دیگه، معلومه قصد نداره که واجب واقعی رو علی هر یه تقدیرن انجام بده، به موافقت احتمالیه بسنده کرده. کسی قصد دارد موافقت قطعی بکند که از اول قصد داره همه رو انجام بده. اذن نیت المس فان، کسی که قصد کرده است اقتصار بر احد فعلین را، الاقتصار علی احد الفعلین بغلش می‌نویسید ای الموافقه علی احتمالیه، کسی که قصد کرده این موافقت احتمالیه را، لیس قاصدن الامتثال الواجب الواقعی علی کل تقدیره، بالای امتثال الواجب الواقعی علی کل تقدیره می‌نویسید ای الموافقه القطعیه. حالا که میگم عبارت پردازی روشن میشه، یعنی کسی که قصد کرده موافقت احتمالیه را، قصد نکرده موافقت قطعیه را. این جمله معناش اینه دیگه، نه هو قصد کرده موافقت احتمالیه را، نه هو قاصدون لامتثاله، این هو قاصدون لامتثاله علی تقدیر مصادفت هذا المحتمل له لا مطلقا، کل هو از لامتثاله علی تقدیر مصادفت هذا المحتمل له لا مطلقا، بردارید الموافقه الاحتمالیه، حالا ببینید سه تا جمله چی میشه. کسی که قصد کرده موافقت احتمالیه را، قصد نکرده موافقت قطعیه را، بلکه قصد کرده موافقت احتمالیه را. اینه که میگم عبارت بردازیه، حاصلی نداره. خب و هازا غیر و کافن، دوباره بازگشت به همون مباحث قدیمه که نه ما قبلا ثابت کردیم که باید قصد کند موافقت قطعیه را. لا مطلقا یعنی نه موافقت قطعیه را، موافقت احتمالیه را. و هازا غیر و کافن فی العبادات المعلوم وقوع تعبد بها، و این کافی نیست، یه دونه طرف انجام دادن کافی نیست در عباداتی که معلوم است تعبد درش حاصل شده. یعنی موافقت احتمالیه کافی نیست. این از این جملات هیچی نداشت، یعنی دقیقا دیدید دیگه وقتی عبارتون اخراشو بذاریم، کسی که قصد می کند موافقت احتمالیه را، قصد نمی کند موافقت قطعیه را، بلکه قصد می کند موافقت احتمالیه را، و کافی نیست موافقت احتمالی در جایی که ما یقین داریم که باید واقع را به دست بیاریم. اینا همه گزاره هایی که قبلا روشن شده. حالا نکته ای که اینجا هست اضافه بشه، نه فرق داره علم اجمالی با شبهه بدویه. این هم چیز جدیدی نیست، خیلی روشنه دیگه. در شبهه بدویه که شما یقین نداری یه تعبدی در کار بوده که نعم لو احتمل کون لو احتمل کون شیء عبادتا، یا لو احتمل کون شیء عبادتا، اگر احتمال بدهد بودن یک چیز را عبادت، یعنی شبه شبه بدویه باشه، که غسل الجنابه ان احتمل الجنابه، نه اذا علم بالجنابه ها، ان احتمل الجنابه، اگر بداند جنوب شده، اگر ببخشید احتمال بده جنوب شده، شبه شبه بدویه است. در شبه بدویه احتیاط ممکنه یا ممکن نیست؟ بله ممکنه. ما گفتیم لازم نیست، میتونی احتیاط نکنی ولی احتیاط ممکنه. اگه خواستی احتیاط کنی چیکار میکنی؟ دو تا غسل میکنی؟ نه دیگه، یه غسل جنابت میکنی، میگه اگر جنابتی بر من بود این جای اون. میگه نه اگر احتمال بدهد بودن یک شیء عبادت را، مثل غسل جنابت، اگر احتمال بدهد جنابت را، اکتفا فیه به قصد الامتثال علا تقدیر تحقق الامر به، اکتفا می کند در آن، در اون احتمال، در اون شیء، به قصد امتثال اون شیء بنابر تقدیر تحقق امر به اون شیء. یعنی میگه اگر امر بهش بود قربتن الالله، اگر هم نبود نبود دیگه، چون یه شی بیشتر نیست. ولی در مانحنفی گاغا اگر امر بهش بود قربتن الالله، الله اکبر. خب اگه نبود چی؟ تو قصد جنابت میگه اگر نبود معلوم میشه اصلا واجب نیست، اما در اینجا اگر نبود معلومه به اون یکیه، باید بره اون یکی رو انجام بدی. لیکن لیس هنا تقدیر آخر یراد منه تعبد علی ذلک تقدیر، تو بحث همین غسل جنابت دیگه تقدیر دیگری نیست که اراده شده باشد از آن تعبد، علا ذالک تقدیر، یعنی علا تقدیر تحقق امر به، دیگه چیز دیگه ای نیست. یعنی اگر امر یا به این تعلق گرفته یا نگرفته، خیلی روشنه دیگه، از فرط روشنی داره تیره میشه. یا من هو اختفا لفرط نوره، توی اول منظومه است. فغایت و ما یمکن قصد و هنا، میدونی قایت چیزیست که در اونجا میتونه قصد بکنه، این است که هوت تعبد علا طریق الاحتمال، اینه که تعبد علا طریق الاحتمال داشته باشه، یعنی بگه که بنده تعبد میکنم به این غسل جنابت احتمالا، یعنی اگر که جنابت امرش اومده بود اینم قصد قربت من باشه، اگه نیامده بود فلا. به خلاف ما نحن فیه، به خلاف ما نحن فی مما علم فیه ثبوت و تعبده به احد الامرین، از زمره چیزهایی که علم اجمالی وجود دارد در آن به ثبوت تعبد، علم به احد الامرین همون عبارت اخرى از علم اجمالی دیگه، علم اجمالی وجود دارد به ثبوت تعبد به یک کدوم از اون دو تا امر، فلابد در فیه من الجزم به تعبد. حالا که علم اجمالی به تعبد وجود دارد، ما هم باید جزم به تعبد پیدا بکنیم. چجوری جزم به تعبد پیدا میکنی؟ به اینکه همه اطراف را انجام بدهی. هیچ چیز جدیدی در این نکته وجود نداشته. بریم سراغ بحث نکته در واقع ثالث. نکته ثالث رو در ضمن یک سوالی مطرح میکنیم. سوال این تنبیه ثالث. سوال: حال که معلوم شد لازم است جمیع محتملات انجام شود، آیا این وجوب وجوب شرعی مولوی است یا عقلی ارشادی؟ این وجوبش که اینجا مطرح شده آیا وجوب شرعیه یا نه یک وجوب عقلیه؟ جواب: با توجه به این که دانستی دلیل ما بر وجوب جمیع اطراف حکم عقل به حفظ مقدمه علمیه و دفع ضرر محتمل بود، با توجه به اینکه دانستی دلیل ما بر وجوب جمیع اطراف حکم عقل به حفظ مقدمه علمیه و دفع ضرر محتمل بود، وجوب اطراف وجوبی عقلی و ارشادی است. دیگه وجوب اطراف یک وجوب ارشادیه، اینکه همه رو باید انجام بدی از باب عقله. چرا؟ چون دلیلی که ما آوردیم بر وجوب موافقت قطعیه دلیلمون دلیل عقل بود. اشکال: ما بر وجوب موافقت قطعیه دلیل شرعی نیز داریم. الف: روایات احتیاط و روایات دیگری که در خصوص ما نحن فی احتیاط را ثابت می کنند. به استصحاب شرعی که لزوم تکرار را می رساند و می فرماید که یقین را با غیر یقین نقض نکن. لا تنقض الیقین به شک، استصحاب شرعیه دیگه. میگن که جناب شیخ، شما خیال کردی حکم ما به وجوب انجام جمیع اطراف فقط از ناحیه عقله، اومدی گفتی وجوبش وجوب عقلی و ارشادی است، در حالی که حکم ما به وجوب جمیع اطراف نه فقط از ناحیه عقل است، بلکه ما دلیل شرعی هم داریم، لذا دلیل شرعی ما شرعی سازی میکند، میاد شرعیت درست میکنه، لذا وجوب این محتملات شرعی مولوی است. شیخ جواب میدهد، جواب: اما روایات پس دانستی سابقا که آنها مؤکد همان حکم عقل بوده و چیزی دیگر اضافه نمی کنند، لذا هم اینا نمیتونن مولوی ساز نیستن و مولوی سازی نمی کنند. اینا مولوی ساز نیستن، مؤکده. آقای شیخ دلیل بیار، میگه من قبلا گفتم. اما استصحاب پس خواهی دانست که مفاد استصحاب در اینجا نمیتواند شرعی سازی کند، چون سر از اصل مثبت در می آورد. خواهی دانست، اینم جناب شیخ اثبات بفرمایید. میگه من بعدن خواهم گفت در مبحث استصحاب. البته اجمالا سابقا هم گفته شده، این چند وقت پیش هم اجمالا ما استصحابشو بیان کردیم. به جزوه هاتون مراجعه بکنید، در جزوه بنده صفحه 199 ظاهرا نوشتم. حالا یادم نیست کجاست، در جزوه هاتون نگاه بکنید. اونجا ما سه تا استصحاب بیان کردیم، انواع استصحابایی که میتونه جاری بشه و گفتیم جاری نمیشه. اما خب بحث اصلیش در بحث استصحاب جناب شیخ مطرح خواهد کرد. حالا کسی سوال میکنه، سوال ثمره این نزاع در چیست؟ جناب شیخ خود ما هزار تا کار داریم، ثمره این که شرعی باشد یا عقلی باشد، مولوی باشد یا ارشادی باشد، اینا ثمرش در کجاست؟ چه فرقی میکنه ما قائل به شرعی بودنش بشویم یا قائل به نه عقلی بودنش بشویم؟ بگیم جمیع اطراف شرعن لازم الاتباعن، جمیع اطراف عقلن لازم الاتباعن، چه فرقی هست بین اینا؟ ثمره بحث چیه؟ جواب، ثمره در مواردی روشن می شود. مثلا یک، اگر فردی در هنگام علم اجمالی جمیع اطراف را ترک کند، بنابر نظریه مختار تنها یک عقاب بر او لازم خواهد شد. ولی بنابر نظریه که میگه شرعی هستن، میگه شما چند تا واجب را ترک کردی؟ مثلا چهار طرف قبله باید نماز بخوندی، چهار تا نماز باید میخوندی، چهار تا گناه کردی و چهار تا عقاب خواهی شد. در حالی که طبق نظر ما که نظر مختاره، میگه ارشادی هستن، میگه مولوی نیستن، میگه عقلی هستن، میگه شرعی نیستن، طبق این نظریه شما اگر کلا نه بنده شک دارم یه نماز صبح قضا شد یا یه نماز ظهر، خب بعد یه ظهر میخونی یه صبح دیگه، هیچ کدومشو نمیخونم، میرم خونه میخوابم، کلا دیگه نماز نمیخونم، این نمازه رو بلش میکنم تا بمیرم. اون دنیا نمیگن تو دوتا نماز، بعد یه دو نماز صبح بخونی یه نماز ظهر که معلوم بشه کدوم واقعه توه، میگن نه شما یه نماز اونی که نخونده بودی ظهر بود، به اندازه همون عقابت میکنن. دو، اگر فردی در هنگام علم اجمالی یک طرف را انجام داد، شما گفتید واجب همه اطراف رو انجام بدم دیگه، من فقط یه طرف رو انجام دادم و اتفاقا همان نیز واجب او بود، عقابی از این جهت برگردنش نیست، تو پرانتز، مگر از باب تجری بناءً علی ثبوت العقابه به. اگر شما یه دونه رو انجام دادی بعد انشاءالله بعد از 120 سال سرتو گذاشتی و رفتی، اون دنیا حساب و کتاب را آوردن، باز کردن، بررسی کردن، بسم الله الرحمن الرحیم، شما چهار طرف قبله باید نماز بخوندی، یه طرفشو خوندی، نگاه کردن دیدن دقیقا خورده وسط کعبه، شانس دیگه یک چهارم بوده دیگه، دقیقا خورده وسط کعبه، عقابی نداری؟ بله، از باب تجری عقاب داری. چرا؟ چون تجرید عقل تو به تو میگفته که باید مخالفت با مولا نکنی، تو گفتی من کاری به مولا ندارم، اون ستا نشد به من چه حرف مولا زمین خورد، من همین یه طرف انجام میدم از سرشم زیادیه، یه طرف گفتی الله اکبر، ولی بقیه رو چیکار کردی؟ تجرید که چون احتمال داشته اون واجبت باشه و انجام ندادی. شیخ میگه نه، از این جهتی که اینا رو ترک کردین، شاید از جهت تجری که بحث دیگری هست عقاب بشی، که اونم شیخ عقاب رو قبول نداره، محقق خراسانی آخوند خراسانی قبول داره عقاب رو. ببینید عبارتتون رو، ان ظاهر ان وجوب کل من المحتملات عقلی لا شرعی، امروز نیم ساعت تقریبا با خودم کلنجار رفتم بیام سر درس نیام سر درس، چون حالم خوب نبود، ولی الحمدلله اومدیم حالمونم بهتر شد، اصلا نمیستم حرف بزنم، گلوم درد میکرد اصلا. چه مگر از باب تجری بناعن علا ثبوت العقاب به، شما انگار چیزی گفتی نه؟ خب به تجری ضمیر هو میخوره به تجری، عربی نوشتم اونجا رو. خب از ان ظاهر ان وجوب کل من المحتملات عقلی لا شرعی، لان الحاکم به وجوبه ليس الا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك احد المحتملين، به خاطر اینکه حاکم به وجوب کل من المحتملات نیست مگر عقل، اونم کدام حکم عقلی؟ از باب وجوب دفع عقاب محتمل بر تقدیر ترک هر کدوم از محتمل، هر کدوم از محتمل اینو ترک بکنی عقلت بهت میگه نکنه این اون واجب تو بود و اون دنیا سر این عقاب میشی، میگه نه اینم انجام بدم تا همه رو انجام بدی. حتی انه، خب این حتی انه لو قلنا به دلالت الاخبار و اما اثبات و وجوب تکرار، هر دو اون مفاد اشکالیست که ما پای تخته نوشتیم، اشکال اینه آقا به وسیله اخبار، به وسیله خدمت شما که عرض بکنم استصحاب شرعیت ساخته میشه، شیخ میگه نه، حتی انه لو قلنا به دلالت اخبار احتیاط یا خبر متقدم در فائته در علا وجوب ذالک، خبری که گذشت در مورد نماز قضا بر وجوب ذالک، همین خبری که گفت ستا بخون وجوب احتیاط، بله کان وجوب احتیاط از باب ارشاده، میتونی وجوب او رو بزنی وجوب کل من محتملات ذالک هم به همون بزنی، اما حالا بزن به احتیاط، وجوب احتیاط از باب ارشاده، و قد تقدم الکلام فی ذالک فی فروع الاحتیاط فی شک فی تکلیف، اون قبلا صفحه 101 بحثش گذشت. اما اثبات و وجوب تکرار شرعا فی ما نحن فیه بالاستصحاب، اما اثبات وجوب تکرار شرعا در ما نحن فیه که علم اجمالی هست به استصحاب، یعنی هر کدوم که انجام میدی میگه شاید واجب من انجام نشد قبلا که یه چیزی بر عهده من هست، هنوزم هست باید تکرار کنی عملی یه بار دیگه انجام بدی طبق جزوه ما، نه ایشون جوابه، ایشون جوابه به اشکاله. آره طبق جزوه ما این حتی اشاره به اون اشکاله است. شیخ جوابش میده میگه حتی لو قلنا به فلان هم بازم قبلا گفتیم مفادش مفاده ارشاده، هم حکم عقل و مؤكد حکم عقله، مؤید حکم عقله. و همچنین حرمت نقض یقین به غیر یقین شرعن که مستفاد از استصحاب شرعیه دیگه، بغلش میسید مستفاد از استصحاب شرعی لا تنقض الیقین به شک. فقط تقدم فی المسئله الاولا، در همین مسئله اولام گذشت اجمالا البته، عدم و دلالت استصحاب علا ذالک یعنی بر وجوب شرعی هر کدام از محتملات الا بناءً على ان المستصحب يترتب عليه الامور الاتفاقيه المقارنه معه، مگر بناءً بر اصل مثبت که عبارت اخراش این باشه که بناءً در این که مستصحب مترتب می شود بر او امور اتفاقیه که مقارنه با او هست. فقط تقدم اجمالا ضعف و قبلا گفتیم ضعف داره این مطلب جناب شیخ، ما قبلا واقعا نفهمیدیم چی گفتیم، اینجا هم نفهمیدیم چی گفتیم. بابا اصلا این جمله یترتب علیه الامور الاتفاقیه اصل مثبت ما هر وقت میشنیدیم نمیفهمیدیم یعنی چی. شیخ میگه خیلی خوب باشه و سیاتی تفصیلا بعدن به طور مفصل که اصلا خسته بشی از هر چی استصحاب هست اصل مثبتشو براتون میگم، شکل اولشو میگم، چه نوع قسم اول و قسم دوم و قسم ثانی استصحاب کلی رو براتون میگم. خیلی بحث مفصلیه دیگه. و علاما ذکرنا بنا حالا آقا جناب شیخ ثمره بحث چی شد خلاصه؟ علاما ذکرنا فلو ترک المصلی المتحیر فی القبله او ناسی لفائتتن، اگر ترک بکند چه چیز را؟ ترک مفعول میخواد، هنوز مفعولش نیامده. کی؟ درسته مضاف الیه ولی فاعل ترک. ترک بکند مصلی متحیر در قبله یا مصلی که یا ناسی لو ترکن ناسی لفائتتن، کسی که فراموش کرده یه نمازش رو. خب اگه ترک بکند چه چیز را؟ جمیع المحتملا. احسن. لم یستحق الا عقابا واحدا، استحقاق نداره مگر یک عقاب را، عقاب همون نمازی که نخونده. و کذا لو ترک احد محتملات، اگر ترک بکند یک کدوم از محتملات را، یعنی چی؟ یعنی یک کدوم دیگر انجام بده. ای کاش میگفت کذا لو فعل احد المحتملات و اتفق مصادفت او للواجب الواقعی. ها اینطوریه، ببخشید این شقه اینو ما پای تخته ننوشتیم. اگر فردی در هنگام علم اجمالی جمعی اطراف را ترک کند، تنها یک عقاب بر او لازمه. خب شق دو رو ببین، اگر فردی در هنگام علم اجمالی یک طرف را انجام بدهد و اتفاقا همونم واقع باشه، اینم گفتیم که ثواب دش داده میشه. شق سوم که تو عبارت شق دوم من ننوشتم، اگر فردی در هنگام علم اجمالی یه طرف رو انجام بده از شانس بدش هم مستقیم بره کجا؟ وسط دریای احمر نخوره. یعنی اون یه طرفی رو ترک کنه که اتفاقا اون طرف طرف واقع بوده، اون نمازی که خونده مستقیم رفته او قاف خورده به قولشون عقاب بشه. ببینید که از یه عقاب ولی میشه. اینطور نیست بگن آقا تو اون قبلیه هم نخوندی، اینم اشتباه خوندی، دو طرف دیگر هم باید میخوندی، نخوندی، چندینه یه عقاب میشه. همچنین یک عقاب میشود اگر ترک کند یکی از محتملات را و اتفاق بیفتد مصادفت اون محتمل اتفاقا با واجب واقعی، چند تا عقاب میشه؟ یه دونه عقاب میشه. چرا؟ چون واجب واقعیش انجام نداده. و همچنین سه ولو لم یصادف
لم یستحق عقاباً من جهت مخالفت الامر به، و اگر مصادفت نکرد مستحق نمی شود عقاب را از جهت
اونم همینو میخواد بگه دیگه، میگه اگر خون مصادفت نکرد
عقاب نمیشه، استحقاق ندارد عقاب را از جهت مخالفت امر،
مخالفت کردنش با امر. اصلا نه این سه رو دو رو جناب شیخ نگفته،
یعنی یه طرف دو رو یه طرف هم حسابات نکرد عقاب نمیشه،
یه دونه عقاب میشه.
نمیشه
عقاب؟ نه کجا میشه؟
برای بقیه عقاب میشه، مثلا اون سیتای
آها نمیشه من جهت مخالفت الامر به، که آقا تو با امرش مخالفت کردی بعد همه رو مخالفت، یه دونه دیگه یه امر کار نکرده یه دونه عقاب. این دو این دومی رو شیخ نمینویسه
امرش.
احسنت، اصلا معنای امر ارشادی یعنی همین. ببینید
اگر که ترک کرد یک کدام از محتملات را و اتفاق افتاد مصادفت اون احد المحتملات للواجب الواقعی، کذا کذا یعنی چی؟ یعنی لم یستحق الا عقابا واحدا، فقط یه عقاب میشه. حالا و اگر ترک کرد چیزی را که مصادف نبود،
یعنی انجام داد چیزی را که مصادف بود، این ازش دومی رو در بیاریم.
اگر ترک کرد احد محتملاتی که مصادف نبود با واقع، یعنی انجام داد احد محتملاتی را که موافق بود با واقع،
آها اینجا دیگه عقاب نمی شود از جهت مخالفت این امر. چرا؟ چون این امر را انجام داده بیچاره بدبخت. عبارت شیخ بده دیگه اینجا میگه سه تا، پس ما دو تا گفتیم پایتخته، شیخ سه تا میگه، دومی رو که توضیح دادیم، حالا سومی. اگر فردی در انگام المجال یک طرف رو انجام داد اتفاقا همونم واجبش بود،
اگر ترک کرد احد محتملاتی که مصادف نبود با واقع،
یعنی چی؟ بغلش میزید،
یعنی انجام داد احد محتملاتی که مصادف با واقع بود، اینجا دیگه عقاب نمیشه از جهت همین امر.
چرا؟ چون این امر رو انجام داده این بیچاره. من قرار بود رو به قبله نماز بخونم، رو به قبله نماز خوندم دیگه. مثال عرفی بزنم، شما پرتقال می‌خواستی، من رفتم شک کردم این پرتقالی آبی گیری فروت، اون پرتقالی آبی گیری فروت، یه دونه‌شو برداشتم آوردم، شما سر کشیدی پرتقال. نمی‌تونی نه تو باید هر دو تاش رو می‌خوری، من آب پرتقالی آوردم دیگه، پرتقال تو خوردی دیگه.
نه بله ممکنه از باب تجری استحقاق عقاب پیدا بکنه. نه قد یقال به استحقاقه العقابه من جهت تجری، بله گاهی گفته شده است ممکنه گفته بشود به استحقاق این فرد عقاب را از جهت نه این امر را مخالفت این امر را، بلکه از جهت تجری. و تمام الکلام فیه قد تقدم، اصل مطلبم در مورد تجری گذشت که گفتیم تجری عقاب آور نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. حضور و